شاخ هم نیست. برگن برگای خشکیدن زودم میافتن. حضور این عده هر چند که اینها وصل شجره ملعونن و اینا متصلن، یعنی برنامه شون چیست؟ ریشه کنی. اسمی از اهل بیت هر کس ببره دستشون به اهل بیت نمیرسه، اون ریشه کن بکنن. شیعه نباید زنده بود. اینو حضورشون برای چی هستش؟ برای اینکه این آیه تحقق پیدا کنه. نگاه کنید، جبهه حق و جبهه باطل بر خودشون با هم در این آیه اومده. 50 و 51 سوره اسلام که انهم همرون مستنفره فرت من قصوره، سوره مدثر آیه 50 و 51، که انهم همر، همر جمع هماره، یعنی مثل چارپایانی که فرار میکنن. این جبهه باطله، جبهه حق میشه چی؟ فرت من قصوره. جبهه حق باید مثل شیر باشه، قصوره یعنی شیر. هزار سال پیش وقتی که کربلا اتفاق افتاد، ملائکه به خدا گفتن خدایا واشتری نگاه میکنی؟ پردر جلوششون کنار زد، گفت این آقا رو میبینی؟ ایشون قراره بیاد انتقام بگیر. کیه اون آقا؟ حضرت صاحب ما. هزار سال گذشته که ایشون، یکی از نشونه هاش اینه، لو اجتمع الناس عدت اهل بدر، اگر به تعداد اهل بدر دور این آقا جمع بشن، یعنی 313 نفر، هنوز بعد از هزار سال 313 نفر پیدا نشدن. هزار سال داره میگذره، دور دوم شجره شاخ و برگ پوسیده شجره ملعونه داره کار میکنه، دور اول شجره هنوز مبارکی شروع به کار نکرده. خیلی خوب کوتاهی، خیلی شیعه باید تکون بخوره، خیلی بی‌حسه. لذا یک گوشمالی از طرف شجره ملعونه داشته باشه برای تکون خوردن بد نیست. دیشب عرض کردم توی عراق، توی سوریه، توی لبنان، توی کشورهایی که شیعه هست، آروم آروم شیعه داره چی میشه؟ جون میگیره، دست پای قصوره داره درست میشه، چون کلش از 30 سال پیش درست شده. کله این قصوره جمهوری اسلامیه، باید دست پا داشته باشه جمهوری اسلامی. آروم آروم تا جماعت مثل همور مستنفره پا به فرار بذارن. و این جزء برنامه است، یعنی از همون جمله است که احاطه، تو نگران نباش، تحت اختیاره، ولا یمکن الفرار من حکومته، کسی نمیتونه از حکومت خدا فرار کنه، تو برنامه ریزی خداست این قصه. ولی چرا باید وایسشیه تا پس کلهی بخوره، تا گوشش پیچیده بشه؟ شیه باید به هوش بشه، شیه که با محرم و با کربلا آشناست. بگذاریم اینجا رو نگر داریم. پس با این حساب شجره ملعونه اسمش روشه، مجموعه به هم تافته‌ای که از بنی امیه هستن، بچه های ابو سفیان لعنت الله علیهم هستن. هزار ماه اینها حکومت ظاهری داشتن، اما حکومت باطنیشون هنوز ادامه داره و پول خرج میکنن. اون موقع هم پول خرج میکردن، شبرس کردم شاید نفری سران 13 میلیارد، الان هم به اصطلاح عربستان داره خرج میکنه، شکل مختلفی داره، میگه که آقا پولی چه میدم سوریه رو با خاک یکسان کن، یا اصلا پول میدم به خود بچه های شیعه که به جون شیعه بیفتن. پول خرج میکنه، پولای کلون. خب اگه اینطوری باشه، پس شجره ملعونه خیلی خطرناکتر از فتنه است. ممکنه حس بکنیم نه، فتنه مهمتره. یک، به دلیل اینکه فتنه مقدمه بر شجره ملعونه بود. آقا طغیانن کبیرا، یک طغیان بگیریم دو جز، یا دو تا طغیان بگیریم که این واو عط بین این دو اتفاق دو تا طغیان تعریف میشه. طغیانن کبیرا، دو تا طغیان اتفاق افتاد. این آیه رو باید بذاریم آیه 60 سوره اسراء جلوی اهل سنت، بگیم آقا آیه قرآنه واضح و شفاف، این دو تا طغیان از زمانی که پیغمبر خدا تشریف دارن تا الان بگو کدوم دو تا طغیانه، نشونه بده. شما خودتون میگید، خود اهل سنت میگن طغیان کبیر همون شجره ملعونه چیه؟ آقا خودشون میگن بنی امیه است. پس باید چیزی باشه قبل از بنی امیه، بعد از پیامبر، قبل از بنی امیه. داد میزنه سقیفه هست. در سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ فتنه. فتنه چی شد؟ حق و باطل توازنش به هم خورد. علی جایگاهش علیه السلام اومد پایین. البته برای همه روشن بود قصه. نخوفهم امشب بگم آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید اگر از دین خدا مرتد بشید. اومدن پیش پیغمبر گفتن ما از دین خدا مرتد بشیم، فرمود شما از دین خدا برمیگردید. گفتن کی؟ فرمود بعد از من با علی بیعتتون رو میشکنید. ای کسانی که ایمان آوردید اگر مرتد بشید، کی مرتد میشه؟ همین شماها. آیه نازل شده، اینا از مصادیق نخوفهمه. آیاتو بگو، اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیا شما برمیگردید به عقب؟ کیه منظور؟ خود شما. اینا همه از مصادیق نخوفهمه. آیه رو ببین، روایاتو ببین، ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، فرقتون ناجیه اثنین و سبعین فرقه فی النار. پیامبر خدا میفرماید امت من 73 فرقه میشن، یک فرقه نجات پیدا میکنه، 72 فرقه میرن به جهنم. فرمود کدوما نجات پیدا میکنن؟ زد به شونه علی علیه السلام، فرمود هر کی با علی باشه. خب این هی تذکر بود به مردم، مردم حواستون جمع باشه، اشتباه نکنید، دوچار فتنه نشید. ولی دوچار فتنه شدن، نتیجه چی شد؟ علی رو گذاشتن کنار. علی رو در حسب ظاهر، بلکه در باطن که علی ولیه. این باعث شد دچار فتنه بشن. خب این فتنه پس مشخصه چیه؟ آیا خطر فتنه بیشتر بود یا خطر شجره ملعونه؟ خطر فتنه. خب فتنه طرح براندازی بود، یعنی علی رو از منبر بیارن پایین. شجره ملعونه گفتیم اسمش ملعونه است، یعنی قطع کردن جریان رحمت. خب او که خیلی خطرناک تره. یک، اولین سندش اینه که اگر فتنه نبود شجره ملعونه هم نبود. اصلا فتنه شجره ملعونه رو آورد سر کار. خلیفه دوم شورای تشکیل داد که تو این شورا یک نفر انتخاب میتونست بشه، فقط اون عثمان بود. خودش طراحی کرد. دو، شجره ملعونه بناش براندازی بود، فتنه بناش چیه؟ ببخشید ریشه‌کنی بود، فتنه براش براندازی بود. اگر بناش واقعا براندازی بود، علی ری که از جایگاه آوردن خودشون نشستن، بعدش بعد چیکار کنن دیگه؟ وقتی عمرشون تموم شد بعد دیگه دست بکشن دیگه. یکی از مصادیق نخوفهم دم جون دادن خلیفه، صدا زد پسرش رو، علی رو صدا بزن، آقا اومدن. با علی علیه السلام شروع کرد صحبت کردن، گفت پیامبر خدا در گوش ما چند نفری چیزی گفته بود که تابوتی هست ته جهنم، جهنم 7 طبقه است، شلو میریم میبینیم از توی بهشت، چون از طبقه هفتم بهشت میشه طبقه هفتم جهنم رو دید. بچه های بالا بچه های پایین رو میبینن. بدترین جای جهنم اسفل، از اسفل پایین تر درکه، اون پایین پایین ها یه بله چاهی هست